با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آژانس به دوربین های مراکز هسته‌ای‌اش را نخواهد داد. تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بار دیگر رکورد شکست. و بیش از 1200 واحد مسکونی بر اثر زلزله سیسخت به طور کامل ویران شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه شب وارد تهران شد تا پیش از ضرب العجلی که جمهوری اسلامی برای تعویق پروتکل الحاقی تعیین کرده با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. این دومین سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در 6 ماه گذشته است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنها 2 روز به پایان ضرب العجل حکومت ایران برای تعویق پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت در زمینه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. طرف‌های غربی توافق برجام جمهوری اسلامی ایران را از ایجاد محدودیت برای بازرسی‌های آژانس برحذر داشتند. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آژانس به فیلم دوربین‌هایی که پیش از این در مراکز هسته‌ای ایران نصب شدند را نخواهد داد. او این اظهارات را ساعتی پیش از دیدارش با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد. آقای ظریف در گفتگو با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی در همین حال احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما تاکید کرد که این مذاکرات به گفته او شامل هیچ تغییری در توافق هسته‌ای نخواهد شد. محمد جواد ظریف همچنین پس گرفتن درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا را امتیازی به ایران ندانست و گفت که جمهوری اسلامی به گفته او چیزی برای پنهانکاری ندارد. دولت پیشین آمریکا و همچنین اسرائیل بارها ایران را به تخطی‌های مخفیانه از توافق اتمی و از سرگیری تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کردند. در این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم روز یک شنبه در بیانیه‌ای که در پایان جلسه علنی این مجلس خوانده شد به دولت حسن روحانی هشدار دادند که به نوشته آنها حق ندارد اجرای قانون تحریم‌ها را به تأخیر بیندازد. بیانیه نمایندگان مجلس تاکید می‌کند که دولت موظف است در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس پایان دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این بارها بر لزوم اخراج بازرسان آژانس از ایران تاکید کرده بودند. با این حال در بیانیه روز یکشنبه به این درخواست اشاره‌ای نشده است. گروهی از دانشجویان بسیجی هم روز یکشنبه در برابر ساختمان سازمان انرژی اتمی در تهران تجمع کرده و علیه سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هشدار دادند. این معترضان که خود را گروه‌های بسیج دانشجویی معرفی می‌کنند، همزمان با دیدار آقای گروسی مدیر کل آژانس با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دست به تظاهرات زدند. این گروه که شعارهایی چون بازرسان جاسوس اخراج باید گردند سر می‌دادند، می‌گویند که با هر گونه توافقی بر سر برقراری مجدد نظارت آژانس بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی مخالفند. ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارش‌های بیشتر و در این میان میریم به ایران، جایی که رئیس اتاق بازرگانی تهران مسعود خانساری گفتگویی کرده و گفته که در 2 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. او اشاره کرده که این قضیه مستنده و این پول‌ها صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده. گفتگویی رو داشتم با فریدون خاوند در همین ارتباط که با هم بشنویم.
ببینین، این البته تازگی نداره، فرار سرمایه از ایران پیش از انقلاب هم بوده، منتها بعد از انقلاب به دلایل گوناگون فرار سرمایه افزایش پیدا کرده، چون برای سرمایه 2 چیز بیش از همه اهمیت داره، یکی امنیت، یکی سوده. بنابراین در بررسی فرار سرمایه از ایران هم باید عوامل اقتصادی رو در نظر بگیریم، هم عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک رو، چون اگر فضای کسب و کار نامساعد باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده نشه، دولت پروار و پرخرج و فاسد باشه، نرخ تورم بالا بره، ارزش پول ملی مدام بریزه پایین، خب طبیعی است که سرمایه فرار رو بر قرار ترجیح میده و کسانی که سرمایه رو از ایران خارج میکنن در واقع دو دستن. یک دسته صاحب منصبان رژیم، کسانی که در جمهوری اسلامی صاحب امتیاز هستند، که اینا از هر فرصتی پیدا بکنن بخش مهمی از سرمایه هاشون رو ترجیح میدن در خارج سرمایه گذاری کنن، و بعد خود طبقه متوسط هم اگر پسندازی داشته باشه برای نجات خودش، برای نجات بچه هاش، سعی میکنه دست کم به کشورهای همجوار ایران بره، و ما میدونیم که این فرار سرمایه به کشورهای همجوار مدام ادامه داره و در حال حاضر هم وضع به همون صورت هست، من جمله در ترکیه که بر اساس آخرین آمار طی 9 ماه اول سال خورشیدی حدود 7000 خانه فقط در ترکیه از طرف ایرانی ها خریداری شد.
این همون چیزیه که اگه دقت بکنیم، خب برخی از شهروندان این سوال رو میکنن که کجا باید سرمایه گذاری کنن، حالا جدایی از افرادی که نزدیک هستند به مقام های حکومتی یا به هر حال دست بازتری دارن. الان یه گزارش هم بوده که 65 تا 70 میلیارد دلار سرمایه شهروندان ایرانی توی بورس از بین رفته. در این شرایط به هر حال اینها ترجیح میدن که این پول رو ببرن بیرون، اما آیا این راه ها هم باز هست برای اینکه بتونن اینها به راحتی سرمایه گذاری کنن، اقدام به خرید خونه کنن، به ویژه در مورد طبقه متوسطی که شما بهش اشاره کردید، یا حالا بگیم شهروندان عادی؟
ببینین، با توجه به وضعیت ایران، به خصوص فروریزی مدام ارزش پول ملیش و اینکه آینده به هیچ وجه مشخص نیست، این پولایی که هست، پسندازای مردم، حتی مردم عادی که مقداری موفق شدن پسنداز داشته باشن، یا میره به طرف بازار مسکن یا میره به طرف بازار سرمایه، اخیراً حتی میره به طرف بازار بیت کوین. خبرهایی هست که در ایران الان مردم علاقمند شدن برن به طرف بازار بیت کوین. در واقع اینها ریسک سیاسی، ریسک عظیمی رو میپذیرن. بخشی از اونها قبلا خب امارات بود، گرجستان بود، الان بیش از همه ترکیه اهمیت پیدا کرده، ولی کسانی که در ایران صاحب امتیاز هستن، اموال زیادی دارن، اینا طبعا دستشون بازتره، اینا به کانادا میرن، به آمریکا میرن، به جاهای دیگه میرن. برای مردمی که این امکانات رو ندارن، یا میرن به کشورهای همسایه، یا در داخل از یک بازاری فرار میکنن به بازار دیگه.
آقای خاوند، این سوال مطرح میشه، خب چگونه امکانش هست با توجه به محدودیت هایی که در عرصه بانکی جمهوری اسلامی باش روبروست، که به هر حال شهروندان هم جدایی از این ماجرا نیستن؟
ببینین، چقدر اگر میگین منظورتون این هست که چقدر امکان دارن که برای اینکه این کار رو بکنن، کار بسیار سختی است. در حال حاضر نقل و انتقال به خصوص به خارج کار بسیار بسیار دشواری شده، ولی به هر حال یک راههایی پیدا میشه، و به خصوص کشورهای همسایه‌ام، همونطور که عرض کردم، ترکیه به تازگی پیشنهاد کرده که حتی پاسپورت برداشته بشه، چون به نفعشه که ایرانی‌ها برن اونجا، و این کشورها یک راههایی رو هم فراهم میکنن برای اینکه بتونن سرمایه ها رو از ایران جذب بکنن. به خصوص در ترکیه یک امکاناتی رو به وجود آوردن برای این کار، و من فکر میکنم که اونایی که از ایران بتوانند از این امکانات استفاده بکنن، خب استفاده میکنن.
و فقط خیلی کوتاه بگه در 30 ثانیه، و جمهوری اسلامی اصولا جلودارش نیست یا نمیخواد جلوگیری کنه از فرار این سرمایه؟
ببینین، برای اونهایی که صاحب امتیازن، خب طبعا اونها امکانات دارن میرن، ولی بقیه طبعا با توجه به وضعیتی که در ایران به وجود آمده، چون میگین کوتاه بگم، اعتماد در ایران نیست، و تا وقتی که اعتماد بر نگرده، فرار سرمایه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
فریدون خاوند بود که از فرار 100 میلیارد دلار از ایران میگفت. اما همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. اجازه بدید که یک ملاقاتی هم در این پایان بخش این بخش خبری همراه مهتاب وحیدی راد بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نویسنده و پژوهشگری است که چندین کتاب و مقاله منتشر کرده و حالا به خاطر همان تحقیقات و نوشته‌هایش زندانی است. او یکی از شهروندان بهایی ساکن کرج است. تورج امینی یزدلی که بخش مهمی از زندگیش را با مطالعه در مورد تاریخ گذرانده. او علاوه بر نوشتن تاریخ، خطاطی را هم به طور حرفه‌ای دنبال کرده و افکارش را با پیچ و خم‌های ظریف و زیبا روی تن سفید کاغذ نقش می‌زند. این بهایی هنرمند به موسیقی سنتی ایران هم عشق می‌ورزد. از سرگرمی‌های او نواختن سه‌تار است. سازی که همدم اوست در کشوری که به خاطر اعتقاداتش از حقوق خود محروم می‌شود. در کشوری که از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و او از ادامه تحصیل محروم شد. اما این برای تورج امینی نقطه توقف نبود. او به پژوهش و مطالعه پرداخت و چند سال بعد کتابهایی را به رشته تحریر درآورد که هزاران خواننده یافت. کتابهایی که تبدیل شدند به منابعی معتبر برای آنان که تاریخ می‌خوانند. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از تألیفات اوست. همچنین کتاب 5 جلدی اسناد بهائیان ایران که اسنادی از دوران قاجار تا پهلوی را گردآوری کرده است. رستاخیز پنهان و تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران هم از دیگر کتاب‌هایی است که با قلم تورج امینی نوشته و منتشر شده است. کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دلیل طرح اتهام تبلیغ علیه نظام شد در پرونده‌ای امنیتی، اتهامی که او آن را رد کرد. تورج امینی در دفاعیاتش در دادگاه گفت که بیشتر کتاب‌هایش مربوط به دوران قاجار است و این اتهام جایگاهی در نوشته‌هایش ندارد. با این حال دادگاه انقلاب کرج او را مجرم شناخت. تورج امینی به خاطر نوشته‌هایش محکوم شد به 1 سال زندان و 2 سال تبعید. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت و چندی بعد تورج امینی برای اجرای آن فراخوانده شد. این نویسنده و پژوهشگر تاریخ روز جمعه 10 بهمن سال 99 روانه زندان مرکزی کرج شد تا محکومیت خود را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. تا آن سوی دیوارها همسر بیمار او و دخترش آوا بی صبرانه روزهای این انتظار سخت 6 ماه را بشمارند.
بله، این هم ملاقاتی بود که همراه مهتاب وحیدی راد رفتیم در یک ملاقات دیگر با یک زندانی دیگر. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.
3 اسفند، 100مین سالگرد کودتای رضا شاه.
اگر بگوییم یکی از عجیبترین مسیرهای تاریخ ایران در ذهن و خاطر ایرانیان معاصر را او پیموده است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. روزگاری منجی ایران نامیده شد. کمی بعدتر و در کوران حکومتش به دلیل سیاست‌های آمرانه و اصلاحات سریعی که داشت، نقد و نفرین گروهی از نخبگان و روشنفکران از یک سو و جمعیتی از آخوندها و متعصبان مذهبی را از سوی دیگر به جان خرید. در انتها نیز استعفای اجباریش از سلطنت موجی اگر نگوییم چندگانه اما دوگانه برانگیخت. برای دسته ای از ایرانیان آن عصر که منتقدش بودند، جشن و پایکوبی و شادمانی به بار آورد و رها شدن تنفسی که می گفتند 16 سالی در سینه حبس بوده و برای جمعیتی دیگر فقدانش مساوی می شود با حذف رهبری وطن پرست، آهنین اراده و نجات بخش میهن از طوفان آشوب ها، ویرانی ها، غارتگری ایلات و عشایر، ناامنی، بی سوادی، بی هویتی تاریخی، بیماری های واگیر سراسری و عقب ماندگی های سیاه عصر قاجاری و پیش از آن. و شگفتا که 100 سال پس از کودتای او، جوانانی در خیابان های ایران در هر تظاهرات خیابانی شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند و هر تحلیلگر و ناظر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران را یک بار دیگر حیرت زده کردند. در این برنامه گفتگوی دارم با عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه استنفورد در 100مین سالگرد کودتای 3 اسفند 1299. تلاش میکنیم به اختصار تا ببینیم رضا شاه این چهره و آیکون تاریخی که بود، موقعیت او را بسنجیم. در شرایط ایران جدید، مدرنیزاسیون و تجددگرایی پسا مشروطه، مسئله او با روحانیت شیعی، نسبت او با روشنفکران و چالش ها و نقد های وارد